اگر هزاران سیستم عرفانی طی هزاران سال ادعای نجات بشریت را داشتند ولی نشده است، این فی نفس دلیل آن نیست که هرگز نخواهد شد. سوال: من اولا اصل انطباق با شرایط موجود را قبول دارم و به همین دلیل است که میگویم تا زمانی که شرایط انطباقی وجود خود را لازم میگرداند، رهایی یک امر محال است. جواب: گفتیم در اصل انطباق دو عامل مدخلیت دارد و در کار است، یکی شرایط برونی، دیگری امکانات و بالقوگی های درونی. شرایط و بالقوگی های درونی انسان هزاران سال پیش بگونه بوده است که در طریق انطباق تشکیل خود را اجتناب ناپذیر می نموده است، اما بالقوگی های درونی انسان امروز از جمله کیفیت اندیشیدن او با وجود پیچانده شدن ذهن او در حرکات کور و تیره ناشی از خود بسیار متفاوت با انسان هزاران سال پیش است. انسان هزاران سال پیش به علت خامی ذهن و به علت سختی فشار عوامل تهدید بر آن مجبور بوده است که بعد پنداری ذهن را وسیله انطباق قرار دهد. ولی شرایط بیولوژیکی و ذهنی انسان امروز طوری است که می تواند سؤالی را که اجدادش هزاران سال پیش برای خود مطرح نکردند مطرح کند. می تواند از خود بپرسد که نتیجه واقعی و فایده این بازی ذهنی جز رنج و بدبختی چه می تواند باشد؟ همانطور که نشان دادیم، بزرگترین و حساسترین مسئله انسان ناتوانی است. این ناتوانی دارای دو بعد است، یکی ناتوانی واقعی، دیگری ناتوانی خودساخته، یعنی ناتوانی که علت آن فعل و انفعالات اشتباه و نابخردانه خود ذهن است. در بعد اول، ناتوانی انسان امروز نسبت به انسان هزاران سال پیش فوق‌العاده کاهش یافته است. ولی در بعد دوم، موضوع کاملاً برعکس است. بزرگترین مسئله انسان امروز یک ناتوانی خود ساخته است و ذهن انسان در شرایطی هست که بتواند این ناتوانی را رفع کند. گذشته از همه اینها، حقیقت بی ارتباط با زمان و مکان و شرایط خاص است. شما نمی توانید از پاشیدن بذری مفید در زمین خودداری کنید با این فرض و به این دلیل که زمین شوره‌زار است. شاید جایی از زمین شوره‌زار نبود، شاید یک روز مستعد باردهی شد، من و شما چه می دانیم؟ فقط خدا کند بذر واقعا مفید باشد. اگر امروز زمین شوره‌زار بود، شاید یک روز نباشد. به نظر من انقلابی ترین و اساسی ترین سوالی که انسان امروز، انسان مستعد خردمندان اندیشی، باید به طور جدی برای خود مطرح کند، سوالی که در واقع می تواند آغاز یک رنسانس ذهنی و روانی باشد، این است که عاقبت این بازی و نمایش اگر هزاران سال دیگر هم ادامه یابد به کجا می انجامد؟ آیا این بازی حاصلی جز رنج و بدبختی به بار خواهد آورد؟ مسئله انسان این است که هرگز در طول تاریخ چنین سؤالی را به طور جدی و عمیق برای خود مطرح نکرده است. اشتغال دلهور آمیز ذهن به بازی خود هرگز مجال تأمل و بازنگری را به آن نداده است. سؤال: آیا شرایط انسان امروزی طوری هست که مجال طرح این سؤال و همچنین امکان بازنگری را یافته باشد؟ جواب: انسان امروز به طور عجیبی از خود به سطوح آمده و به شکل‌های مختلف در حال طغیان علیه آن است. برای فرار از رنج‌های آن مدام در حال تجربه چیزها و راه‌های گوناگون است. آنقدر به بیراهه می‌رود تا سرانجام آرام بگیرد و در خود تأمل کند. بعد از تجربه انواع خودفریبی‌های دلخوشانه، بعد از تجربه شکل‌های مختلف رنگ‌آمیزی و وسط‌پینه، بعد از تجربه انواع وسایل تخدیر و خودفراموشی و بعد از درک این حقیقت که علی‌رغم همه فرارها، تخدیرها و دلخوشی‌های سطحی باز هم در رنج و بدبختی و اندوه و پوچی به سر می‌برد، بالاخره درنگ خواهد کرد و از درون خیش خواهد پرسید چه باید کرد؟ عاقبت این بازی به کجا خواهد انجامید؟ در این تأمل و پرسش، عاقبت پاسخ صحیح را برای حل مسئله خواهد یافت. علی‌رغم آشفتگی و پریشانی گسترده حاکم بر جوامع بشری، امروز بیش از هر وقت دیگر امید هست. بعد از هزاران سال موهوم اندیشی و خرافه اندیشی، امروز انسان با سرعت زنجیرهای ذهنی را می گسلد و رو به واقع اندیشی می رود. قرن حاضر نسبت به طول حیات میلیونها ساله آدمی یک قرن کاملا استثنایی و متفاوت است. انسان دوره‌های هزاران ساله را برای تحول از وضعی به وضع دیگر پشت سر گذاشته. امروز سرعت تحولات چنان است که با معیار روز سنجیده می‌شود در مقابل هزاره‌ها، و این تنها از بعد تکنولوژی نیست، بلکه از بعد پاره کردن زنجیرهای ذهنی نیز هست. شرایط لازم برای رهایی آگاهی است و نه هیچ چیز دیگر. ما اسیر یک جهل هزاران یا میلیون‌ها ساله ذهنی هستیم و رفع این جهل مستلزم هیچ شرطی نیست جز آگاهی. سوال: شما در چاره‌یابی نظر به فرد دارید یا به جامعه و به کل بشریت؟ جواب: یکی از بزرگترین موانع انسان در طریق رهایی اخلاقی نمایی است و رواج و تجلیل یک مقدار نظریه و شعار اخلاقی از قبیل آینده بشریت، فرد در مقابل اجتماع به حساب نمی آید، و صدها شعار اخلاقی نمای موهوم و انتزاعی. مثلا آینده بشریت یعنی چه؟ من انسان 60-70 سال مهمان خداوندم و می خواهم این فرصت را که نمی دانم کوتاه است یا بلند رندانه بگذرانم. رندانه به مفهوم حافظی آن، نه به مفهوم خرید زمین متری 1000 تومان و فروختن آن به متری 10000 تومان. پس به عنوان یک فرد از خود می پرسم، با وجود خود آیا من می توانم پاک، پرعشق، پرشور، عمیق، زیبا، خردمندانه و شادمانه خط را تمام کنم؟ پاسخم این است که نه. بنابراین مهمترین و جدیترین موضوع و اشتغال من را رفع خود تشکیل خواهد داد. حال اگر همین سؤال را تو هم برای خودت مطرح کنی و او هم مطرح کنند، مسئله جمع و حال و آینده بشریت هم حل شده است. ولی تا زمانی که خود من در رنج و پوچی و بدبختی و ناهنجاری پیش می روم، آینده بشریت هم همین گونه پیش خواهد رفت. تا وقتی خود من در رنجم، صحبت از آینده بشریت و غیره یک وانمود اخلاقی است. سوال: شما دو طریق کلی را برای رهایی توصیه کرده اید. یکی آگاهی است، دیگری اتخاذ به اصطلاح لمها و تمرینهایی. کدام یک از این دو مؤثرتر است؟ جواب: قبلا به یک اصل کلی فراگیر و پرمعنا اشاره کنیم که توجه به آن و رعایت آن ذهن را از بسیاری فریبها و اشتباهکاریها و بیراه رفتنها برحذر می دارد. در قرآن کریم آمده است که عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، یعنی خداوند عبا دارد از اینکه کارها را جریان دهد مگر به اسباب و وسیله مناسب آنها. یک ضرب المثل هم هست، یا نمی دانم شعر یا چیز دیگر، به عربی با این معنا که وارد خانه ها بشوید از درهایشان و انجام بدهید کارها را به اسبابشان. این که میگویم قبل از هر چیز ما باید جنس و ماهیت مسئله را بشناسیم، به خاطر این است که برای حل آن اسباب و وسیله صحیح و متناسب با آن را اتخاذ کنیم. اگر پای من به علت شکستگی استخوان درد میکند و من مثلا به آن روغن بمالم، به آن فوت کنم، یا از اینها نامربوط تر پیش دعا نویس بروم، وسیله نامتناسب با مسئله را اتخاذ کردم، یا به قول فرنگی ها پاسخ متناسب با چالش نیست. ما حالا دیگر می دانیم که مسئله ما این است که ذهن در حرکات خود اسیر پندار اندیشی شده است. ذهن حرکات پنداری خود را به حساب هستی روانی می گذارد و این یک اشتباه بارز است. رفع پندار کار اندیشه است. اندیشه بر مبنای واقعیت کار آگاهی است. آگاهی بر این که پندار نمیتواند چیزی باشد، محصولی داشته باشد به نام من روانی. برای رفع پندار لم و تمرین هیچ تأثیر مستقیمی ندارد. بعضی تمرین ها میتواند ذهن را مستعد تأمل، اندیشه و بازنگری نماید، ولی تا زمانی که خشم و نفرت، میل فریب و ارضای آن به وسیله عرضه یک هستی نمایشی، ضرورت چیزی بودن و کیفیت‌هایی از این قبیل در ذهن نهفته است و مثل سیلی از این بر آن فشار وارد می‌کند و آن را وامی دارد تا آن مرکز نمایشی را در خود بسازد، از هیچ لم و تمرینی هیچ کاری ساخته نیست. این فشار قبلاً باید از طریق آگاهی بر مجموعه قضایایی که توضیح داده ایم ضعیف بشود. وقتی زور عوامل فشار ضعیف شد، اتخاذ لمهایی نیز کمک می کند به این که ذهن مجال تأمل و بازنگری بیشتری پیدا کند. در این تأمل و بازنگری است که ذهن هرچه وسیع تر و عمیق تر به اشتباهات خودش و پوچی و فاجعه آمیز بودن بازی با علایم و تصاویر آگاه می گردد. تازه آن هم نه این که هر ادا و بازی را به حساب لم و تمرین بگذاریم و یک بار دیگر فریادی بر سر دکاندارهای عرفانی و بیش از آن بر سر خودمان انسانهای خودباخته و فریبپذیر بزنیم که ای انسان، در حالی که خود خداوند از جریان دادن امور جز به اسباب مناسبشان عبا دارد، چرا تو برای توجیه خودباختگی خودت مثل‌های دروغی می‌سازی و به عنوان اینکه آخر مرشد من اهل کرامات است خود را با آنها مشغول می‌داری و اسم این مشغولیت و خودفریبی را یک کار عرفانی و سیر و سلوک می‌گذاری؟ مرشد تو هر قدر هم کرامت داشته باشد، بالاخره باید مسئله را به اسبابش حل کند، نه با سوت و فوت، نه با سیخ به شکم فرو کردن، نه با خاکستر مقدسی که از آستینش بیرون می‌ریزد و از این قبیل اداهای خدا ناپسندانه و عقل ناپسندانه. بعضی ها می‌گویند تو چرا اینقدر به پرپای مرشدین به قول خودت دنگ و فنگی می‌پیچی؟ علت این است که اینها بزرگترین اهانت را به خرد انسان می‌کنند. اینها با آن کارهایشان تلویحاً یا حتی خیلی صریح دارند به انسان می‌گویند تو لیاقت و ظرفیت خردمندان اندیشی نداری، باید بیایی تا من با مالیدن خاکستر مقدس به پیشانیت مسئلت را حل کنم. اینها بزرگترین ستم را به ذهن انسان می کنند. انسان را نسبت به خردمندان اندیشی و منطقی اندیشی ذهن خیش مایوس می کنند. حالا من و تو حق داریم در رابطه با کار آنها لااقل و به قول مد روز افشاگری کنیم؟ سوال: شما در بحث‌های گذشته گفتید وجود حسادت در همه انسان‌ها امری است حتمی و اجتناب ناپذیر. آیا واقعاً اینطور است؟ چرا اینطور است؟ جواب: اولاً من قطعاً نگفتم در همه انسان‌ها. می‌گویم در انسانی که اسیر یک هستی مبتنی بر علایم و تعبیرها است، حسادت امری است اجتناب ناپذیر. هستی به علت تضادهای نهفته در آن، به علت پوچی و بی‌ریشگی انسان را وامانده می کند، تبدیل به یک موجود فلج و غیر فعال می نماید. برای جبران این واماندگی، ذهن محرک هایی در خودش می آفریند که مثل شلاقی آن را به حرکت و تکاپو وامی دارد. مثلا احساس حقارت عمدی یک محرک نیرومند است. ملامت خود یک محرک نیرومند است. خشم و حسادت یک محرک نیرومند است. خشم و حسادت دارای یک ماهیت و یک ریشه مشابهند، یعنی یک چیزند. واکنش و فعل و انفعال ذهنی‌اند که در جریان مقایسه و هنگامی که انسان خود را نسبت به دیگری در موقعیتی ناتوان احساس می‌کند به وجود می‌آیند. چیزی که هست، انسان همیشه می‌تواند برای ابراز خشم توجیه پیدا کند. ولی حسادت یک بی‌ارزشی اجتماعی است و تقبیح می‌شود. بنابراین شخص آن را در خود کتمان می کند. پس حسادت به عنوان یک شلاق حرکت عمل می کند. ولی چرا کتمان می شود؟ گفتیم موفقها کمک به رواج و تجلیل تاکتیک های می کنند که متناسب با نیازهای ساختمان روانی خودشان است و محروم مانده ها از علایم اجتماعی نیز کمک به رواج و تجلیل تاکتیک های دفاعی متناسب با ساختمان روانی خودشان می کنند. موفقها به وسیله تقبیح حسادت و خشم میکوشند تا این واکنشها را که نقش شلاق حرکت محرومین را دارند از عمل باز دارند و در حقیقت آنها را خنسا کنند و چون مرز مشخصی بین موفق و محروم وجود ندارد و موضوع نسبی است، خشم و حسادت در همه انسانهای درگیر به مقایسه نمایش و مبارز موجود است. به این جهت است که حسادت کتمان می شود و خشم برای بروز خود نیاز به توجیه پیدا می کند. البته در این جریان عوامل دیگر هم مدخلیت دارد. اگر من نشان بدهم که نسبت به شما حسادت می کنم، معنایش این است که در موقعیتی ناتوانتر از شما قرار دارم. حال آنکه مهمترین هدف زندگی و تلاش‌های مرا استتار ناتوانی تشکیل می‌دهد و می‌بینید که انسان گرفتار چه تضادهایی است. من از یک طرف مجبورم به عنوان یک محرک در خودم حسادت ایجاد کنم، از طرف دیگر نباید آن را نشان بدهم. باری از تصاویر حقیران بر سر خودم می‌ریزم و به عمد خود را حقیر فرض می‌کنم تا احساس حقارت محرکی باشد به منظور شدن و دویدن. در این حال باید حقارت را حتی از خودم پنهان نگه دارم، زیرا حقارت نیز نشانه یک شخصیت ناتوان است. سوال: آیا جوهر و خمیر مایه خود نمیتواند فطرت انسان باشد و جامعه فقط حالات و کیفیت‌های روانی فطری را توصیف، برچسب گذاری و نامگذاری کرده باشد؟ جواب: اولا همان گونه که شاید قبلا هم توضیح داده ایم، کلمه خود را فراموش کنیم، زیرا سوای مبهم و انتزاعی بودن آن، سوای این که بر سر مفهوم آن اختلاف وجود دارد، اصولا پدیده‌ای به نام خود وجود ندارد. به صرف این که مادرم فلان رفتار مرا به حقیر و بی عرضه تعبیر کرده است، من واجد چنان صفاتی نشدم تا اکنون آنها را به حساب خود یا هستی روانی خود بگذارم. واقعیت این است که القاعات محیط از جمله مادرم ذهن مرا اسیر اشتباه اندیشی کرده است، ذهن مرا درگیر به یک حرکت زاید نموده است و همان القاعات به من تحمیل کرده اند که آن حرکت زاید مبتنی بر تعبیرات و الگوهای اجتماعی را باید به حساب هستی روانی خود بگذاری. ولی من اکنون آگاه گشتم به این که خودی در کار نیست، بلکه یک حرکت اشتباه رنجزا مطرح است. در این صورت من مسئله را از بعد خود نگاه نمی کنم. من فقط می خواهم فارغ از رنج زندگی کنم. بنابراین از خود می پرسم: اولا علت رنج من چیست؟ ثانیا موضع و خاستگاه آن کدام یک از ابعاد وجودی ارگانیسم است؟ مشخص کردن این موضع و خواستگاه بسیار مفید و لازم است. شاید یک معنای از همان جا جو جواب ای مرتضی که سؤال آمد از آنجا مر تو را نیز همین معنا باشد. اگر منشا و خواستگاه رنجها و مسائل انسان مثلا بعد مادی ارگانیسم باشد، ولی انسان آن را در بعد روحی یا معنویت فطری خیش تصور کند، معنایش این است که نمیتواند مسائل را ببیند و با آنها در ارتباط واقعی و مستقیم باشد، زیرا مسائل اصلا در آنجای نیست که او تصور کرده است. فقط به طور مبهم میداند رنجها و مسائلی دارد، اما نمیداند عاملی که آنها را میسازد چیست یا کجاست. به اعتقاد ما انسان دارای دو بعد کلی است، روح و جسم، و جسم یعنی ماده و به تعبیر قرآن یعنی لجن. انسان یک مقدار حالات و کیفیت‌های معنوی و فطری هم دارد که به هر حال نمی‌تواند برون از آن دو بعد باشد. حالات معنوی فطری یا وابسته به روح است یا وابسته به بعد مادی ارگانیسم، زیرا بعد سومی قابل تصور و بودش نیست. آیا خواستگاه رنج‌ها و مسائل می‌تواند بعد روحی انسان باشد؟ قطعاً نه. ما معتقدیم روح انسان تجلی روح خداوند است. در این صورت چگونه میتوان گفت خواستگاه مثلا آزمندی‌ها، خشم‌ها، ترس‌ها، آزارها، حقارت‌ها، تضادها و صدها رنج و مسئله دیگر آدمی بعد روحی اوست؟ چنین اعتقادی کفرآمیز است. روح جوهر پاک مجردی است که وجه مشترک انسان هاست، تجلی خیر و زیبایی است، تجلی حقیقت است. این بعد عامل وحدت و پیوند آدمیان است و نمیتواند علت این همه انشقاق، اختلاف، خصومت، شرارت و ناهنجاری باشد. چون روح ورای ماده و شناختگی است، بیش از این نمیتوانیم چیزی درباره آن بگوییم. آیا حقارت‌ها، ترس‌ها، حسادت‌ها، آزمندی‌ها و سایر اجزای هستی میتواند در فطرت آدمی باشد، خواه فطرت یک پدیده مادی باشد یا وابسته به روح؟ یکی از مشکلات انسان در طریق آگاهی، آمیخته کردن صفات معنوی با علایم و تمهیدات اعتباری و قراردادی است. بسیاری از صفات روانی که ما برای آنها یک منشأ فطری قائلیم، حاصل نوع خاصی از روابط انسانی است. و اگر آن روابط بدان گونه که هست نبود، جا و محملی برای آن صفات نیز وجود نداشت. در این صورت چگونه میتوان گفت خداوند در ذات انسان صفتی را به طور فطری نهاده است که آن صفت تنها در نوع خاصی از روابطی که به وسیله خود انسان‌های ناهنجار برقرار شده است میتواند کاربرد و معنا داشته باشد؟ خداوند از اول این زمین و جنگل‌ها و کوه‌ها و معادن را به قصد تملک من و تو نیافریده است تا صفتی هم به نام مثلا بخشش، سخاوت یا آزمندی در فطرت من و تو نهاده باشد. خداوند این چیزها را برای استفاده ای انسان یا حتی برای همه موجودات آفریده است، نه به قصد تملک تو، تا برای پس دادن جزی از آن صفتی هم به نام سخاوت در فطرتت نهاده باشد. هرگاه پول که یک ابداع و رواج بشری است اصلا وجود نداشت، چه جایی برای صفت فطری دست و دلبازی و سخاوتمندی وجود داشت؟ شما در چه مورد میگویید فلان کس متکبر یا متواضع است؟ فرض کنید من وزیر و رئیسم و شما یک روز میبینید دارم برف پارو میکنم. درباره من میگویید چه آدم خاکی و متواضعی است. حال اگر ببینید یک کارگر معمولی برف میروبد، آیا به او هم صفت متواضع و خاکی را نسبت میدهید؟ واضح است که نه. خوب، چرا او متواضع نیست ولی من هستم؟ برای اینکه جامعه با معیارهای اعتباری خودش قبلا ارزش و شأنی به حرفه وزارت چسبانده است که برف روفتن به آن نمی‌خورد و وقتی برف می‌روبم مرا متواضع می‌نامد. اگر جامعه آن شأن اعتباری را به حرفه من نچسبانده بود، آیا باز هم تواضع به صورت یک صفت فطری در من وجود داشت؟ فرض کنید من 10 بار مهمان شما می‌شوم و یک بار هم به اصطلاحی که مبتنی بر دید سوداگرانه است پس نمی‌دهم و شما مرا آدمی رند و مفتخور می‌نامید، ولی آیا رندی صفتی است در فطرت من یا حاصل یک رابطه خاص اجتماعی است؟ اگر روابط اجتماعی به گونه‌ای جز این که هست بود، آیا به حق خود قانع بودن یا نبودن در فطرت من جا و معنایی داشت؟ آزمندی نمی‌تواند به صورت یک صفت فطری در ذات من نهفته باشد، زیرا این صفت معلول نوع خاصی از روابط آدمی است، تمهیدی است که در خدمت حصول چیزها و تعلق و تملک عمل می‌کند، حاصل مقایسه و بیش و کم است. صفات و حالاتی که خداوند در فطرت انسان نهاده قبل از رابطه و مستقل از رابطه است. آن حالات بالقوگی‌هایی هستند جزء ارگانیسم و در خدمت شکوفایی آن، نه برای این که ابزار یک رابطه خاص اجتماعی قرار گیرند. در نزد انسان هویت فکری ابتدا رابطه ناهنجار وجود دارد، سپس تمهیدات و شیوه‌هایی برای ادامه چنان رابطه‌ای لازم می‌آید. در رابطه من و تو ابتدا احساس ترس و تهدید هست، سپس دوستی، گذشت، مروت، سخاوت و نظیر اینها به عنوان وسیله مماشات و اداره چنین رابطه‌ای رواج می‌یابد. حالات فطری نمی‌توانند عامل اختلاف و خصومت باشند. ما معمولاً تفاوت را با اختلاف مترادف می‌گیریم. رنگ چشم شما قهوه‌ای است و رنگ چشم من سیاه. این تفاوت است نه اختلاف. من فطرتاً تسلیم شونده‌ام و شما سرسخت و غیر قابل تسلیم. این دو حالات روحی متفاوت است و این تفاوت عامل اختلاف من و شما نیست، بلکه تعبیر و معنای آنها عامل اختلاف است و ما تعبیر آن دو حالت فطری متفاوت را با خود آنها اشتباه می‌گیریم. عامل اختلاف آن مرکز مبتنی بر تعبیر و تصویر است و خود آن حالتها از اجزای تشکیل دهنده مرکز نیستند، بلکه تعبیر و معنای آنهاست که در مرکز نشسته و به صورت عامل انشقاق، تفرق و اختلاف عمل می کند. حال که دانستیم خواستگاه و منشأ مسائل انسان نه بعد روحی اوست و نه بعد معنویت فطری او، بدیهی است که باید نتیجه بگیریم که مسائل عارضه‌ای هستند از بیرون تحمیل شده بر ذهن، و ابزاری که در این بعد حامل مسئله است سلول‌های مغز است، و سلول‌های مغز پدیده است مادی، و ماده یعنی فعل و انفعال یک مقدار عناصر شیمیایی. سوال: چگونه پدیده‌ای که حاصل فعل و انفعالات یک مقدار عناصر مادی و شیمیایی است میتواند متعلق و دارای این همه پیچیدگی و ناشناختگی باشد؟ جواب: اولا ما که تمام انسان را منحصر به فعل و انفعال یک مقدار عناصر شیمیایی نمی‌دانیم. ثانیاً چرا ما اینقدر میل داریم واقعیت ستیز باشیم؟ تو یک انسان متعلق و اندیشمندی. من هم اکنون یک سوزن در نخای تو فرو میبرم و بر آن آسیبی وارد میکنم. تو دیگر متعقل نخواهی بود. واضح است که من سوزن را در روحت فرو نکرده ام، بلکه در همان مواد فرو کرده ام و عملکرد مکانیسم آنها را مختل نموده ام. مگر روح جاودانه و برون از زمان و زوال و فرسایش نیست؟ ولی ما میبینیم با گذشت عمر و ضعف جسم جریان تفکر و تعقل نیز ضعیف میشود. چرا ما باید درباره پیچیدگی، ناشناختگی و توضیح ناپذیری انسان یک تصورات خاص داشته باشیم؟ یک پرنده که حتی روح هم ندارد نسبت به ساختمان جسمی خودش کارهایی میکند که به مراتب توضیح ناپذیرتر، پیچیده‌تر و رمز و رازی‌تر از انسان است. کارهای بسیار عجیب‌تر از تعقل. چند وقت پیش تلویزیون یک فیلم مستند نشان می‌داد. پرنده‌ای تنه یک درخت را سوراخ کرده و در آن جوجه گذاشته بود. یک مار از درخت بالا می‌رفت تا جوجه‌ها را بخورد. سرش به حدود نیم متری لانه که می‌رسید لیز می‌خورد و به پایین برمیگشت. معلوم شد مادر جوجه‌ها ماده‌ای لزج در اطراف لانه ایجاد کرده و هرچه مار می‌کوشد تا خودش را به لانه برساند نمی‌تواند و به پایین می‌لغزد. خب، مگر پرنده چیزی بیشتر از ترکیبات شیمیایی است؟ ما تصور می‌کنیم عاطفه انسان ماهیتاً متفاوت با سایر موجودات است. فکر می‌کنیم عاطفه یک مادر با عاطفه آن پرنده نسبت به جوجه‌هایش متفاوت است. البته متفاوت هست، ولی نه به آن معنا که ما فکر می‌کنیم. در عالم هستی هیچ چیز عیناً و دقیقاً شبیه هیچ چیز دیگر نیست. به هر حال حرف و بحث ما بر سر خود است و هیچ یک از این مطالب دلیل آن نمی شود که ما برای خود کمترین اصالت و واقعیتی قائل بشویم. تو ذهنت را از اسارت حاکمیت پندار رها کن. ذهنت را از اشتباهی که حاصل آن قبار آلودگی ذهن است بازدار. در آن صورت حقیقت همه چیز خود را بر آینه روشن ذهن باز خواهد نمود. سوال: شما گاهی صحبت از این می کنید که فشار تصاویر ذهن را فلج یا شرطی کرده است. آیا این فلج شدگی را به معنای فیزیکی و واقعی به کار می برید؟ آیا فشارها بر سلولهای مغز واقعاً و از نظر فیزیکی یک تأثیر مخرب و فلج کننده داشتند؟ جواب: در پاسخ این سوال منطقاً من باید بگویم نمی دانم. ولی از روی تجربه می توانیم بگوییم که این فلج یک فلج واقعی و فیزیکی نیست. نمیتوان گفت ذهن انسانی که هم اسیر هویت فکری است و هم در عین حال چنان علمی و دقیق اندیش است که سفینه روانه فضا میکند دارای سلولهای مغزی فلج است. دو نوع سلول در مغز نیست تا یک نوع آن به علت فشارهای هویتی فلج شده باشد و نوع دیگر چنان سالم مانده باشد که انسان را از طریق اندیشه به ماه برساند. به نظر من مسئله انسان و دشواری رهایی از آن عادت ریشه‌دار و مزمن ذهن به یک کج اندیشی است. عادت به یک سهو و اشتباه است. ریشه‌دار را هم به معنای فیزیکی آن به کار نمی‌برم. و به هر حال به این بعد موضوع توجه کنید که اگر فلج واقعی باشد باید نتایج مترتب بر آن را هم بپذیری. و مهمترین نتیجه این است که کار انسان تمام است و هیچ امیدی نیست. و بنابراین هر طریق و راه رهایی نیز به یأس و بیهودگی خواهد انجامید. سوال: آیا همه انسان‌ها و همه جوامع مشمول خصوصیت هویت فکری هستند؟ جواب: به من و تو چه؟ مهم این است که تو مشمول آن خصوصیت هستی یا نه؟ سوال: این که میگویید چگونه ممکن است خداوند در فطرت و نهاد انسان صفاتی نهاده باشد که آن صفات تنها در نوع خاصی از روابط اعتباری و قراردادی مورد و محمل دارد، در صورتی مستدل و منطقی است که فرض را بر این قرار دهیم که خالق انسان خداوند است. من هم شخصا قبول دارم که خالق انسان خداوند است، ولی اگر با دید ماتریالیستی و داروینیست به موضوع نگاه کنیم، استدلال شما در آن زمینه دیگر نمیتواند صحیح و قابل پذیرش باشد. اگر انسان حاصل تکامل از ماده ساده به مواد پیچیده و مرکب باشد، آیا صفات فطری او نمیتوانند ابزاری باشند که در طریق انطباق با شرایط محیط و به عنوان یک ضرورت زیستی در وی ایجاد شده اند؟ جواب: یعنی می‌خواهید بگویید وقتی بچه به دنیا می‌آید، چنان است که از قبل می‌دانسته وارد یک رابطه ناهنجار خواهد شد و بنابراین مثلا صفت آزمندی، رندی یا زرنگی به عنوان یک ابزار انطباق به صورت فطری در او از قبل وجود داشته است؟ سوال: نه، بعدن که وارد یک رابطه ناهنجار شد، صفات متناسب با آن رابطه هم در فطرت و ذات او رشد خواهد کرد. جواب: همکنون، یعنی بر اساس تجربه واقعی، در انطباق با محیط ما حالات فطری خیش را وسیله انطباق قرار می دهیم یا علایم و سمبول های قراردادی را؟ سوال: هر دو را. جواب: فرض کنیم در شما صفت بخشش و سخاوتمندی به صورت فطری هست. جامعه هم به شما القا کرده است که کسی که بی جهت مالش را به دیگری می بخشد حالو و پپه است. حال من می خواهم از شما 1,000,000 به عنوان بخشش بگیرم. شما به سخاوت فطریتان عمل می کنید یا به حالو؟ سوال: اگر فطرتم فوق‌العاده قوی باشد به حکم فطرتم عمل می کنم. جواب: اولا اگر را بگذاریم کنار، واقعا و عملا چه می کنید؟ حال فرض کنیم فطرت بخشنده شما بسیار نیرومند است و به حکم آن 1,000,000 به من دادید و من یا دیگری به شما گفتیم حالو، آیا هیچ واکنش نامطلوبی در شما ایجاد نمی شود؟ اگر ایجاد نشود، در هیچ زمینه شما نباید واکنش حساس و نامطلوب نسبت به قضاوت دیگران نشان بدهید. فرضاً چیزی به نام حقارت، رندی و ناقلایی در فطرت شما نیست، ولی من به شما میگویم حقیر، رند و ناقلا. اگر فطرتتان عمل میکند، حرف من نباید هیچ واکنشی در شما برانگیزد. فطرت شما حقیر نیست. در این صورت چرا به صرف گفته من باید احساس حقارت و حساسیت در شما ایجاد بشود؟ سوال: پس نقش عملی بالقوگی های ذاتی انسان از نظر انطباق با محیط چیست؟ جواب: من فکر می کنم مسئله شما این است که بعد بیولوژیکی هستی انسان را با بعد روانی اشتباه می کنید و آنها را به جای یکدیگر می گیرید. ببینید، انسان در حالت سلامت بالقوگی های درونی ارگانیسم را به کار انطباق با شرایط محیط می گیرد به منظور صیانت ارگانیسم و بهتر راه بردن آن، ولی در بعد روانی فاقد چیزی است که ما آن را به صورت یک ساختمان روانی متصوریم. یکی از معانی عدمی بودن حالات روانی فطری نوشوندگی آنهاست و یک حالت نوشونده نمیتواند کیفیت یک بودش ثابت و یک ساختمان را داشته باشد تا صیانت آن یا دفاع از آن مطرح باشد. حالات روانی به علت نوشوندگی و نیز توصیف ناپذیریشان غیر متعینند. بنابراین موضوعی برای دفاع مطرح نیست. دفاع از چه چیز؟ از آن چه نیست؟ مسئله ما این است که از ذهن خیش یک زایده در شکل ساختمان متصور شده ایم و اکنون دفاع از آن زایده مطرح است. اصولا دفاع از این ساختمان ذهنی عین بودش آن است. اگر ذهن لحظه ای از دفاع برای حفظ آن، دفاع در شکل حتی ساده اندیشیدن به آن بازماند، آن ساختمان موجودیت ندارد. البته حفظ آن ساختمان با همه پیچیدگی‌های ظاهریش وسیله و طریق جز اندیشیدن ندارد. لحظه که ذهن به هیچ چیز آن نیندیشید، خودش دیگر نیست، تمام شده است، زیرا خودش با اندیشه یکی است. سوال: شما در اولین بحث مکانیسم تشکیل خود را این گونه توضیح دادید که انسان ابتدا با طبیعت طرف است، بعد انسان به عنوان عامل تهدید در مقابل انسان قرار می گیرد، بعد انسان برای رفع تهدید این عامل به جستجوی علایم نمایشی می پردازد و بقیه مسائلی که به دنبال این جستجو پیش می آید. سؤال من این است که شما از کجا می دانید که مسئله خود و به طور کلی مسائلی که انسان در رابطه با خودش و با دنیای برون دارد با چنین مکانیسمی پیش آمده است؟ می دانید اگر مکانیسم مسئله آنگونه نباشد که شما توضیح می دهید، نتایجی هم که می گیرید غلط است. جواب: اولا من نسبت به این مکانیسم یقین ندارم. اینها را از روی قرائن و به حکم کلی عقل غیر سلیم خودم حدس می زنم. ثانیاً به فرض آن که مکانیسم آغاز و گسترش مسئله آنطور نباشد که ما توضیح می دهیم، باز هم خللی به نتایج و اصل مسئله وارد نمی شود. یک شیئی در اینجا هست، چه کسی برای چه و با چه مکانیسمی آن را به اینجا آورده مهم نیست، مهم شناخت خود شیء است که همکنون در مقابل من و تو است. رابطه اجداد ما هر گونه می خواهد آغاز شده باشد، واقعیت این است رابطه فعلی من و تو مبتنی بر دروغ، نمایش، ترس، ناتوانی، ناایمنی، میل ارضای خشم و فریب و جستجوی ابزارهای دفاع و فریب است. سوال: شما میگویید سلولهای مغز که حامل خود است یک پدیده مادی است و برای آن واقعیتی قائل نیستید، آن را لاشیئی مینامید. اگر حالات و کیفیت‌های فطری از قبیل عشق، عاطفه، مسرت و غیره نیز وابسته به بعد مادی ارگانیسم باشند، چرا مشمول قاعده لاشیئی بودن نیستند؟ چگونه است که یک فعل و انفعال مادی می‌تواند حالتی را بیافریند به نام عاطفه فطری ولی نمی‌تواند مثلا صفت سخاوتمندی را بیافریند؟ جواب: حالات عاطفی کیفیت‌هایی هستند واقعی و درون ساخت یا درونزا. حال آن که مثلا سخاوتمند، بی عرضه، متشخص یا حقیر را ما از بیرون و بر اساس قراردادهای اعتباری به خود نسبت می‌دهیم. هرگاه هیچ رابطه اجتماعی یا هیچ تعبیر و توصیفی وجود نداشت، کیفیتی که عشق یا عاطفه نامیده می‌شود، باز هم وجود داشت، ولو هیچ وصف و نامی هم برای آنها نبود. ارگانیسم این کیفیت‌ها را می‌سازد و در خود دارد، ولی آیا اجزا یا صفات تشکیل دهنده خود نیز چنین است؟ اگر مادرم فلان رفتار مرا به بی عرضه و حقیق تعبیر نکرده بود، آیا کیفیت و صفتی به نام بی عرضه همانند عاطفه در من وجود داشت؟ و اما فایده این طرز نگرش از نظر آگاهی: وقتی تو صفت بی عرضه را به سلول‌های مغزت نسبت می‌دهی، چنان است که بگویی استخوان پای من بی عرضه، محترم، متشخص، عقب مانده، موفق یا غیر موفق است. باز هم توجه داشته باش که تو عاطفه یا مسرت را به ارگانیسم نسبت نمی‌دهی، بلکه این کیفیت‌ها جزئی از حرکت و ساختار ارگانیسم است. حال آنکه بی عرضه را به ذهن نسبت می‌دهی، حال اگر این آگاهی را در عمق ادراکت بنشانی، ذهنت خود به خود به صفات تشکیل دهنده من نخواهد اندیشید. ذهن آن صفات را به خود نمی‌گیرد و در آن صورت یک بار زاید و بسیار گسترده از ذهن تکانده شده است. محتوای همه این مطالب مترادف است با این جمله عمیق از رسول خردمند اسلام: اللهم ارنی الاشیا کما هی، یعنی خدایا هر چیز را آنگونه که هست بر من باز نمای. وقتی تو پدیده ای را برای خودت متصوری که در ذات تو نیست، واقعیت هستی خیش را ندیده ای.